أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز مصادف بود با روز عید سعید قدیر که از بزرگترین عید از اعیاد اسلامی است. از امام صادق سوال شد آیا غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه عید دیگری هم در اسلام معتبر است؟ حضرت فرمود بلی، عیدی هست که در شرافت از این اعیاد، عید فطر و عید قربان، شرافتش بالاتر است و او عید سعید قدیر است. در روایت فرمود عید قدیر در آسمان‌ها بین ملائکه معروفتر و مشهورتر است تا در زمین بین مردم. این روز رو ملائکه میشناسند و احترام برش قائلند و عید میدانند. عید الله الاکبر. بحث ما، بحث اخلاقی که داشتیم، درباره ذکر بود. چه ذکری بالاتر از فضائل امیرالمؤمنین؟ ذکر و علیین عباده، اذا ذکرنا ذکر الله. وقتی فضائل و مناقب ما گفته بشه و مردم یاد کنند، خدا یاد شده، ذکر خدا گفته شده است. به این مناسبت بحث ذکرمون رو امروز در این قسمت قرار میدیم، در عظمت روز قدیر. قرآن فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بعد الیوم اکملت لکم دینکم. این الیوم چه روزی است که یأس الذین کفروا من دینکم؟ امروز جوری شد که کفار، منافقین، اونایی که دشمن اسلام بودن، از این که بتونن ضربه‌ای به اسلام بزنن مایوس شدن. خیلی اهمیت داره. کفاری که با تمام وجود در مقام ایذا و اذیت مسلمان‌ها و از بین بردن دین اسلام بودن، فرمود الیوم یأس الذین کفر، امروز دیگه مایوس شدن. خب خیلی مهم است، چطور شد، چه قضیه‌ای پیش آمد، چه واقعی شد که موجب یأس کفار شد از اینکه بتونن ضربه‌ای به اسلام بزنن؟ خب علتش این است که کفار از همون اولی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، اینا بنای اذیت رو گذاشت، بنای مخالفت رو گذاشت. در خود کعبه 360 بت نصب شده بود، پرستش میکردن 360 بت. هر بوتی مال یه دسته، مال یه طایفه، مال یه قوم، یه جمعی، مخبونید چه قضیه است. پیغمبر بیاد فریاد بزند قولو لا اله الا الله. این 360 بوت قلم بطلان دورشون کشیده روشه. اینا سنگ و چوب و ارز کنم که حجر هست. بگید خدایی نیست به جز یک خدا. توحید، قل هو الله احد، این براشون خیلی سنگین بود. در مقام اذیت برم اول تطمیع کرد، اومدن پیش ابو طالب که چی میخواد پسر برادر تو؟ هر چه میخواد میدیم، از مال ثروت او رو رئیس قبیله قرار میدیم، رئیس مکه قرار میدیم، براش هر دختری بخواد ازدواج میکنیم، مهرش رو تقبل میکنیم. از این تطمیع ابو طالب به پیغمبر عرض کرد پسر برادر اینا صنادید قریش، بزرگان اومدن اینجور میگن. یه جمله پیغمبر آب پاک به قول ما رو دستشون ریخت، فرمود بهشون بگو اگر خورشید رو در یک کف من، ماه رو در یک کف من بگذارید، یعنی اون چه خورشید بر او میتابد، ماه بر او میدرخشد به من بدید، من دست بر نمی. این که مکه رو میدیم و رئیس مکه و مال و ثروت و شطور و بار شطور، اینا چیه؟ اگر خورشید و ماه، یعنی اون چه ماه و خورشید براش میتابد بدید، دست برده. خب مایوس شد، رفتن طرح دیگری بیان، شروع کردن مثلا ترور شخصیت پیغمبر. قالو انه لمجنون، پیغمبر دیوانه است، اینو شایع میکردن، کاهن است، جادوگر است، همین رو که تو قرآن هم اومده. به این وضع قرآن رو میگو ان هازا الا اساطیر الاولین، اینا داستانهای قدیمی رو جمع کرده اسمشو گذاشته کتاب آسمان. ان هازا الا اساطیر الاولین، اینجور شایعه هایی باز به نتیجه نرسید. دیدن که روز به روز گرایش به اسلام و پیروی از پیغمبر داره رشد پیدا میکنه. مرحله سوم شروع کردن اذیت کردن. اینایی که میان مسلمان میشن میرفتن به سراغش، اموالشون رو از بین ببرن، خودش رو اذیت کنن، شکنجه کنن. بلال حبشی که مؤذن پیغمبر بردن تو بیابون، خوابوندن با بدن لخرور شلهای داغ بیابان، سنگ بزرگی رو سینش گذاشته بود، گفتن دست از خدای آسمان که پیغمبر میگه بردار تا راحتت کن. همون زیر شکنجه و فشار میگفت احد احد، که فرمود قل هو الله احد، دست بر نداشت. یه نفر رو بردن تو بیابان لخ کردن به پشت خوابوندن و رو گردش هیزم ریختن، آتیش روشن کرد که تا این آخر اون پشتش رو نشون میداد تو جمعیت ها به مردم که با من اینجور کرد. اذیت ها که مجبور شد پیغمبر یه جمعی را فرمود هجرت کنید برید حبشه، از تحت شکنجه و فشار و اذیت کفار راحت شید. اینم یه طرحشون بود، اذیت و آزار مسلمان ها. باز نتیجه نگرفتن، در مقام کشتن و شهادت خود پیغمبر برمون دار و ندوشون، مجلس شوراشون نشستن، تصمیم گرفتن که 40 نفر از شجاعان عرب مکه اینا با شمشیر برهنه اطراف خانه پیغمبر و بیرزن پیغمبر رو شهید کنن. خون پیغمبر منتشر میشد بین 40 قبیله از قبائل عرب. بنی هاشم هم هرچی بخوان خون پیغمبر رو انتقام بگیرن با چی طرف شد؟ با 40 تا قبیله نمیتونن. همین کارم کرد، این تر هم شیطان یادشون داد. جمع شدن اطراف خانه پیغمبر، منتها بعضشون گفتن شب تاریکه، بذارید هوا روشن بشه حمله کنیم به خانه. جبریل اومد یا رسول الله اطراف خانه محاصره است، دشمن اطراف رو گرفت، چه کار کنم؟ ببین علی ابن ابی طالب حاضر جای شما تو رخت خواب به خوابتون، اونا از لب دیوار اینا سرکشی میکرد. علی جا شما بخوابه، شما برو بیرون. همین کار شد لیلة المبیت، از افتخارات امیرالمؤمنین. به جای پیغمبر خوابید، پیغمبر از در خانه رفتن بیرون، پیغمبر اونا رو میدید با شمشیر برهنه وایسادن، اونا پیغمبر رو ندید، از بینشون رفت، که همون منشأ هجرت به مدینه شد. اینا صبح ریختن تو خانه، امیرالمومنین بلند شد جلو، دست یکی گرفت، فشار داد، شمشیرش از دستش گرفت، با شمشیر جلوشون وایساد، ترسیدن. تا اینجا پیش رفتن که پیغمبر رو شهید کنند. پیغمبر رفتن مدینه، باز حمله های نظامی، جنگ بدر پیش اومد، جنگ احد پیش اومد، همین کفار بودن که میدن برای از بین بردن اسلام. دیگه نتونستن، جنگ ها پیش اومد، مایوس شدن که بتونن با جنگ هم پیش روی بکنن. مونده بودن در یک تر، یک راه، با او این بود که میگفتن دین اسلام قائم به شخص پیغمبر، جانشین نداره، فرزند نداره، پسر نداره. همینقدر که پیغمبر از دنیا بره دیگه اسلام ساقط میشه، کسی نیست جاش راهش رو ادامه بده. اینا منتظر نشستن تا مرگ پیغمبر، پیغمبر از دنیا بره دیگه قضیه ختم. تمام این ترهایی که یکی یک نقشه کشیدن، نقشه براب شده، ترها از بین رفته، به نتیجه نرسیده. منتظر نشستن پیغمبر بمیرد، اسلام از بین بره، تا یه وقت جبریل اومد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قضیه نسب خلافت، امامت و نسب امیرالمؤمنین به خلافت. در قدیر خم قضیه اتفاق افتاد، پیغمبر امیرالمؤمنین رو با اون خطبه قرائی که معروف خوندند، بعد علی رو سر دست بلند کرد، من کنت مولا فهذا علی المولا، که این جمله متفق علیه بین شیعه و سنی است که پیغمبر این کلام فرمود، من کنت مولا فعلی المولا. خب اول کسی که اومد تبریک گفت خلیفه ثانی، هنی انلک، به امیر المؤمنین، یا بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمن. کفار اینجا یهو بیدار شدن، ببینن که منتظر نشستن پیغمبر بمیره، کسی دیگه بعد از اون نیست، جانشین نداره، اسلام از بین میره. دیدن که نه، به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در ذیل همین آیه میفرماد، متوجه شدن که دین از این که قائم به شخص باشه در اومد، قائم به امر ولایت شد. در یه وقت ولایت، ولایت رسول الله، بعد ولایت، ولایت ولی الله. پس اونم مثل امیرالمؤمنین، با اون شجاعت، با اون علم و فضیلت، با اون قاطعیت، جانشین پیغمبر، که همون راه رو ادامه بدن. اینا میشناختن امیرالمؤمنین. از این جهت آیه اومد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز روزی است که کفار از این که دیگه بتونند ضربه ای به اسلام و دین شما بزنن مایوس شدن، یه خلاص شد. فلا تخشوهم، از کفار دیگه نترسی، فلا تخشوهم وخشونی، از من بترس. یعنی دیگه اینا مایوس هستند، خیلی برایشون سخت بود. همون حضرت هنوز در خم قدیر بودن، حارث بن نعمان اومد کنار ناقش و بست و اومد جلو، عرض کرد که یا رسول الله به ما گفتید اقرار به توحید پیدا کنید، بگید لا اله الا الله قبول کرد، فرمودی نماز بخونید قبول کرد، روزه بگیرید قبول کرد. به اینا قانع نشدی که پسر عمت علی را امروز به جای خودت نصب کردی و این تعبیر من کنت مولا گفتی فعلی جان مولا. آیا این از طرف خداست یا از طرف خود شماست؟ پیغمبر قسم یاد کرد، فی ملأ من الناس بود پیغمبر، در بین جمعیت اومد این حرف رو زد. حضرت فرمود والله هازا امر من امری، من از طرف خودم این کار رو نکردم، خدا فرمود. اینقدر ناراحت شد، ببینید ناراحتیشون چی بود، بلند شد دیگه حرف نزد، پشتشو کرد به پیغمبر و جمع رفت و سرشو بلند کرد که خدایا اگر این امر از طرف تو هست فانزل علینا حجارتا من السماء، از آسمان یه سنگی بفرست، عذاب بفرست، ما رو خلاص کن. اینو گفت و رفت. تو روایت میگه هنوز به ناقش نرسیده بود که ناقه رو باز کنه سوارشه بره، یه سنگ ریزه ای اومد خورد تو مغز سرش. سابقه هم داشت، همون سنگ ریزه هاییست که برای ابرهه اومد. عرض کنم که اونا اومده بودن کعبه، مکه رو، کعبه رو خراب بکنن، یه حجر سنگ ریزه ای آمد به مغز سرش خورد، از دوبارش خارج شد، خاکسترش کرد و آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین. خودش خواست، گفت خدای اگر این امر از طار جانب توست یه سنگی عذابی بفرست ما رو تمام. بالاخره مقصود اینه که روز عید قدیر یه همچه روزی است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، از کفار دیگه نترسید. مرحوم علامه طباطبایی همین ذیل آیه رو تهدید میدونه، فرمودین که فرمود وخشان، از من بترسید، این تهدیده. مراد این خشیه، خشیه از خدا نیست، خشیه از خدا برای همه، هر کسی باید از مقام ربوبیت خشیه داشته باشه. این خشیه غیر خشیه عمومی است، یه خشیه خاصه. خشیه ترس از این که دین رو از بین ببرند. کفار در مقام این بودن دین اسلام از بین ببرند، همین طرح‌ها و نقشه‌ها رو به کار بردن، نشد، منتظر مونده بودن پیغمبر بمیره، چون جانشین نداره اونم نشد، پس الیوم یأسن، مایوس شدن که بتونن به دین شما لطمه بزنند، دین رو از شما بگیرند. از اونا دیگه نترسید، اونا نمیتونن دین رو از شما بگیرند. بخشان، از من بترسید که ممکنه من خدا دین رو از شما بگیرم. این تهدید یعنی چه؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. این تهدید این است که این ولایت نعمتی بود از طرف خدا، اگر شکر کردید، قبول کردید، اطاعت کردید، فبها. اگر نسبت به ولایت زیر بار نرفتید، تخطی کردید، کفران کردید، شما رو به زلالت میرسونم، دین رو ازتون میگیرم. در زیلش مرحوم علامه فرماد و هم فعلو و فعل، اونا این کار رو کردن، خدا هم کار رو کرد. اونا زیر بار ولایت نرفتند، خدا هم اونا رو به زلالت انداخت. و هم فعلو و هو فعل، تهدید رو عملی کرد خدا من. فرمود از کفار دیگه نترسید، اونا به دین شما نمیتونن لطمه ای وارد کنن، دین از شما بگیرن. وخشان از من بترسید که اگر زیر بار این نعمت عظیم ولایت نرفتید، کفران کردید، دین رو از شما میگیرن، شما به ضلالت و گمراهی میفتید. و هم فعلو و هو فعل، اونا زیر بار ولایت نرفتن، رفتن سقیفه بنی ساعده و اون وضع رو درست کردن، خدا هم به تهدیدش عمل کرد، اونا رو در وادی ضلالت قرار داد تا صبح قیامت. عرض کردم بحث ما اخلاقی در باره ذکر بود، دیگه این قسمت رو به مناسبت عید قدیر عرض کردیم. انشاءالله جزء ذکر محسوب است که ذکر رو علیگن حسنه انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که زن و مرد در قصاص با هم مساوی هستند، در اطراف تا وقتی که دیه به ثلث نرسید. اگر دیه اون جنایت بر عضوی که انجام شده به ثلث دیه رجل رسید، نصف میشه، زن نصف میشه. روایت شم دیروز خوندیم روز قبل عبان ابن تقلید که امام فرمود، از امام سوال کرد در انگشت زن و مرد چقدر دیه هست، و حضرت فرمود یه انگشت 10 شطور، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا. گفت اگر مردی 4 انگشت زن رو قطع کنه دیه چقدره؟ فرمود 20 شطور. سبحان الله، 3 تا انگشت قطع کرده 30 شطور، 4 تا انگشت قطع کرده 20. حضرت گفت که ما فکر کردیم این خبر بهمون رسیده بود در کوفه، گفتیم هازا جا امین قبل شیطان. حضرت فرمود مهلن یا ابا، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقت این حدیث حضرت فرمود این عبارت رو، ان المرأه تعاقل الرجل الی ثلث دیه فإذا بلغت الثلث، این عنایت فرمود جلد عبارت رو، تا ثلث مساویه. اذا بلغت الثلث، تا ثلث غایت داخل در مقیا نیست، از سر به بالا زن دیش نصف میشه. اذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. ترجمه فرمود اینجا تعداد زیادی از علما بر اساس همین فتوا دادن. مشهور میگن تا ثلث زن و مرد دیهشون در جراحات مساوی است، از ثلث به بالا زن نصف میشه. یه نقلی از مرحوم شیخ در نهایه شده که ایشون فرمود اذا جاوز از ثلث، تا ثلث مساوی است، وقتی از ثلث رد شد زن دیش میشه نصف. پس انما الخلاف در خود ثلث، که آیا اگر دیه ثلث شد بازم مساویند، وقتی تجاوز از ثلث شد نصف میشه، یا نه تا قبل از ثلث مساویند، از ثلث به بالا زن نصف میشه. مشهور اول رو میگن تا ثلث، از ثلث به بالا میشه نصف. یه عبارتی مرحوم صاحب وسائل از مقنعه مرحوم مفید نقل میکنه که تقریبا رو به منزله یه روایت میاره در باب 44، روایت از باب ابواب دیات الاعضا. روایت اولش همون روایت ابان ابن تقلب بود که دیروز خوندی. روایت سوم رو از مفید نقل میکنه صاحب وسائل که محمد ابن محمد المفید فی المقنعه قال المرأة تصاور رجل فی دیات الاعضا والجباره حتی تبلغ ثلث دیه، تا برسد به ثلث. فاذا بلغتها، ببینید عبارت مفید، وقتی به ثلث رسید رجعت الی النصف، برمیگرده به نصف از دیات رجال. وقت مثالم میذارد، اگر یه انگوش قد کرد، دو انگوش قد کرد، سه تا انگوش قد کرد، 30 تا شطور، چه مرد چه زن، اگر 4 انگشت زن رو قطع کرد رجعت الی النصف. دیه بخواد بگیرد، دیه 20 شطور باید بگیرد، نه 40 تا. در ذیلش فرمود ثم علی هذا الحساب کل ما زادت اصابعها و جرائحها جراحها و اعضاها علی الثلث، هرچه اضافه بشه رجعت الی النصف. فیکون، همون عبارت مرحوم مفیده، فیکون فی قطع خمس اصابع، اگر 5 تا انگشت زن رو قطع بکنه یکون لها، چقدر دیه میتوند بگیره؟ 25 من العبر، هر انگشتی 10 تا شطور دیش بود. اگر 5 تا انگشت قطع کرده قاعدتاً باید 50 تا شطور دیه بگیره، اما نصف شده 25، 25 شطور. و فی خمس اصحاب رجل 50 من الابل، اینو نقل میکنه. این عبارت مال مرحوم مفید در مقنعه است. این که مرحوم صاحب و سالین به عنوان یه روایت نقل میکنه برای این زیله. مرحوم مفید فرماد بذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا، به این کیفیت که تا ثلث مساوی، از ثلث به بالا زن میشه نصف. بذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا، که دیدیم تو اون روایتم ابان وقتی گفت که ما گفتیم جاء من قبل شیطان، حضرت فرمود مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله. اینجا میشون فرمود بذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا و بهی تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام، هم از سنت نبوی ثابته، هم از روایات به نحو متواتر که از ائمه اطهار رسیده است. از روایات عبارتی که در اومد همین است که مشهور بهش فتوا دادن، تا ثلث عرض کنم که مساوی، از ثلث به بالا، یعنی حتی خود ثلث هم نصف میشه. در روایت دیگه هم باز تو همین عرض کنم که باب، خب همین خودش نقلی که این عرض میکنم، ببینید از مثل مرحوم مفید عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، از مثل مرحوم مفید یا مثل مرحوم صدوق وقتی گفت که این از پیغمبر رسیده است، همین رو یک روایت مرسل میدونیم. به عنوان یک روایت مرسل قبول میکنیم و مرسلات مفید، مرسلات صدوق کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نیست؟ بسیار خوب، به دنیا پاسخ نیم، به بالاتر از دنیا هم پاسخ نیم. میگیم ثبتت سنه، عرض کنم که النبی الهدا، خود این یک روایت مرسله میشه. از اون طرف هم روایت متواتر از ائمه اطهار، روایات هم حالا خودشون گفتن دیگه، هم مفید هم مثل صدوق، مثل مشایخ سلف روایت آوردن. از جمله مثلا روایت جمیل ابن دراج هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص، قال نعم. امام فرمود فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سبا، تا اونجایی که به ثلث برسه سبا، فاذا بلغت الثلث، وقتی به ثلث رسید، ارتفع الرجل و سفلت المرأة، رجل دیگه همون جور بالا میره هرچه جراحات بالاتره، ولی زن پایین میاد. این هم روایت، بازم تو همین این روایت جمیل مال باب، عرض کنم که یک از ابواب قصاص و طرف، روایت دیگه هم توش هست. ولی در مقابل فتوایی که مرحوم شیخ داده که اذا جا و زسرس، اونم یه روایت داره، تعجب فرموده در یه روایت ان ابل بله ان ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قطع اصبع ام امرأت، مردی دست انگشت زنی رو قطع کرده، قال تقطع اصبعه حتی ینتهی الى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث، ببینید عبارت عوض شد، تو همه اون روایات فرمود اذا بلغت الثلث، وقتی به ثلث رسید دیگه نصف میشه، اینجا فرمود اذا جاز الثلث از افر رجل، مرد همجور دیگه بالاتر میره و زن نصف میشه. مرحوم شیخ در نهایت به این روایت عمل کرده، میگه تجاوز از ثلث، ولی مشهور قائل هستن به اینکه ثلث هم دیه مرد مرأه نصف است. حالا ترجیح با قول مرحوم شیخ در نهایت یا مشهور و اینکه این روایت وضعش چجوره، بحث فردا انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد.